شبستان ما در حرم جان ما بر چه رسیدی بگو، در شکرستان غم غرقه شدم ای شکر، زین شکرستان اگر جرعه چشیدی بگو. می به قدح ریختی فتنه برانگیختی، می به قدح ریختی فتنه برانگیختی، کوی خرابات را تو چه کلیدی بگو. شور خرابات ما، نور مناجات ما، پرده حاجات ما هم تو دریدی بگو. شور خرابات ما، نور مناجات ما، پرده حاجات ما هم تو دریدی بگو. ای شاه و سلطان ما، ای طربستان ما، در حرم جان ما بر چه رسیدی بگو. می به قدح ریختی فتنه برانگیختی، کوی خرابات را تو چه کلیدی بگو.
ای طربستان ما، در حرم جان ما جان ما جان ما در حرم جان ما جان ما جان ما بر چه رسیدی بگو بر چه رسیدی بگو نرگس خمار او نرگس خمار او ای که خدا یار او خدا یار او نرگس خمار او ای که خدا یار او خدا یار او دوست گلزار او دوست گلزار او ز گلزار ز گلزار او هر چه بچیدی بگو چه بچیدی بگو مطرب مهتاب رو مطرب مهتاب رو آن چه شنیدی بگو
خداوند متعال طاعت ولی امرش را به طاعت رسولش پیوسته و طاعت رسولش را به طاعت خودش. پس هر کس طاعت اولیاء امر را ترک کند در واقع خدا را اطاعت نکرده است و رسول خدا را نیز پیروی ننموده است. این اقرار است به آنچه از نزد خدا نازل شده. پس زینت خود را نزد هر عبادتگاه برگیرید و آن خانه ها را بجویید که خدا اجازه داده برافراشته گردند و نام خدا در آنها ذکر شود. همانا خداوند شما را خبر داده است. آنان مردانی هستند که تجارت و خرید و فروش خدا را از یادشان نبرد. نماز برپای دارند، زکات دهند و از آن روز بیم دارند که دلها و دیده هاشان زیر رو گردد. عزیزان شنونده، در اینجا برنامه ما پایان می‌یابد. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر همه شما را به خدای منان می‌سپاریم. خدا حافظ. Thank you.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
ایام تابعی که رهبر انقلاب به مناسبت قهرمانی آزادکاران ایران در مسابقات جهانی زاگرب، تیم کشتی آزاد ایران با کسب 2 نشان طلا، 2 نقره و 3 برنز پس از 12 سال ششمین بار قهرمان جهان شد.
تأکید رئیس جمهور بر ارائه بهترین خدمات درمانی به مردم به ویژه بازنشستگان با بالا بردن بهره‌وری تجهیزات بیمارستانی. آغاز برنامه ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع در سراسر کشور.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تعداد کاهش یافته در ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در دفترچه کنکور امسال اصلاح شد.
رایزنی های دبیر شورای عالی امنیت ملی با مقامات عربستان در ریاض
و آغاز یورش زمینی رژیم صهیونیستی به غزه با چراغ سبز آمریکا. پاسخ موشکی یمن به حمله هوایی صهیونیست‌ها به بندر حدیده در کمترین زمان. آژیر خطر در حیفا، تراوی و مرکز سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرمنیا و بنده میرزایی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان. در پی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جهانی 2025 کرواسی، حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی از تلاش اعجاب انگیز و رفتار قهرمانان کشتی آزاد کشورمان تقدیر کردند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. از قهرمانی جهانی تیم کشتی به خاطر تلاش اعجاب انگیز و سپس رفتار تحسین آمیزش تشکر می کنم. آمیزه قدرت و معنویت آفریننده ارزش های والاست. آفرین بر شما. سید علی خامنه‌ای، 25 شهریور 1404. اما همینک شنونده خبرهای ورزشی هم باشید. تیم کشتی آزاد ایران با کسب 2 مدال طلا، 2 نقره و 3 برنز پس از 12 سال و برای ششمین بار در تاریخ به عنوان قهرمانی جهان دست یافت. در شب پایانی رقابت‌ها در زاگرب کرواسی، رحمان عموزاد در دیدار نهایی وزن 65 کیلوگرم برابر کوتارا کیوکا، قهرمان المپیک از ژاپن، در همان تایم نخست با نتیجه قاطع 10-0 به پیروزی رسید و ضمن کسب مدال طلا انتقام باخت فینال المپیک پاریس را از این کشتیگیر ژاپنی گرفت. اما امیرعلی آذرپیرا در دیدار پایانی وزن 97 کیلوگرم 4 برد و نتیجه را به کایل اسنایدر، قهرمان المپیک و جهان از آمریکا، واگذار و به نشان نقره بسنده کرد. بدین ترتیب تیم کشتی آزاد ایران با 2 مدال طلای امیر حسین زاره و رحمان عموزاد، 2 نشان نقره امیرعلی آذرپیرا و احمد محمدی جوان و 3 مدال برنز محمد نخودی، کامران قاسمپور و امیر حسین فیروزپور در رده‌بندی تیمی با 145 امتیاز به عنوان قهرمانی دستگاه و تیم‌های آمریکا و ژاپن به ترتیب با 134 و 111 امتیاز در جایگاه دوم و سوم ایستادند. تیم تراکتور تبریز در نخستین دیدار خود در لیگ نخبگان آسیا برابر میزبانش تیم شباب‌الاهلی امارات به تساوی 1-1 رضایت داد. تومیسلاو اشترکالی تک گل تراکتور را در این دیدار به ثمر رساند، ضمن اینکه تراکتوری ها در دقیقه 51 با اخراج دروژدگ 10 نفره شدند. تیم فوتبال سپاهان اصفهان هم در هفته نخست از مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان سطح دو آسیا برابر میزبانش الحسین اردن 1-0 نتیجه رو واگذار کرد. در همین چارچوب امروز چهارشنبه استقلال تهران با الوصل امارات روبرو می‌شود. تیم ملی والیبال مردان ایران در دومین دیدار خود در مسابقات قهرمانی مردان جهان 3-1 تونس را از پیش رو برداشت و ضمن کسب نخستین برد خود به صعود امیدوار شد. تیم والیبال کشورمان که در بازی نخست 3-1 نتیجه را به مصر واگذار کرده، پس فردا پنجشنبه در آخرین بازی مرحله گروهی برابر فیلیپین میزبان مسابقات سفارایی می‌کند. فیلیپین امروز 3-1 از صد تیم مصر گذشت. در گروه A تیم‌های ایران، مصر، فیلیپین و تونس هر کدام 1 برد و 1 باخت دارند و تکلیف صعود دو تیم این گروه به مرحله 1/8 نهایی به بازی آخر کشیده شد. در دیگر گروه ها نیز امروز تیم های برزیل، آرژانتین، اوکراین، صربستان و فنلاند از صد حریفان گذشتند. در این مسابقات 32 تیم در 8 گروه با هم رقابت می کنند.
رئیس جمهور در آیین افتتاح بخش فوق تخصصی بیمارستان شهید فیاض بخش بر ارائه بهترین خدمات درمانی به همگان از جمله بازنشستگان و نیازمندان در همه مراکز درمانی تاکید کرد. آقای پزشکیان همچنین خواستار مدیریت ترافیک در معابر پیرامونی بیمارستانها با ساخت پارکینگ با مشارکت بخش خصوصی شد. بیمارستان فیاض بخش در منطقه 18 تهران و بعد از بیمارستان میلاد بزرگترین بیمارستان سازمان تامین اجتماعی است.
بیمارستان جدید در جنوب غرب تهران است با 550 تخت خواب که بزرگترین مرکز تروما و اورژانس کشور را در خود جای داده.
ساختمان جدید در 7 طبقه و 70,000 متر مربع زیربنا احداث شده.
بیمارستان جدید فیاض بخش متعلق به سازمان تأمین اجتماعی که امروز مراسم افتتاح رسمی آن بود و رئیس جمهور مهمان ویژه این برنامه.
رئیس جمهور در ادامه از بخش کودکان این بیمارستان دیدار کرد.
سلام.
چطوری؟ خوبی؟ چی شده؟ می دوری افتادی همینجوری افتادی؟
این مرکز برای بیمه شدگان تامین اجتماعی ساخته شده، اما به عموم مردم کشور خدمات پزشکی ارائه می‌دهد. همچنین رئیس سازمان تامین اجتماعی از طرحی برای جبران کمبود نیروی انسانی متخصص در مراکز درمانی این سازمان خبر داد.
صحبتی که با وزیر محترم بهداشت کردیم این که پزشکان دانشگاه‌ها با حفظ تمام وقت جغرافیاییشون بتونن پاره وقت با ما همکاری کنن، هم در اینجا هم در سراسر کشور. اگه این مسئله رو با نهادهای مختلفی که مرتبط هست حل بکنیم، ما بحث کمبود نیروی متخصصمون انشالله حل خواهد شد. در خصوص بقیه کادر غیر از پزشک برای استخدام مشکل نداریم و ظرف ماه آینده هم ما فراخوان جذب نیرو داریم در سراسر کشور، بیش از 4000 نفر.
در ادامه نوبت به سخنرانی آقای رئیس جمهور رسید. آقای پزشکیان در این سخنرانی بر ادامه سیاست دولت در مولدسازی دارایی‌های راکت این بار در حوزه درمان تاکید کرد.
این همه سرمایه دست آدمه، خیلی کار میشه با این سرمایه کرد و راحت هم به مردم میشه خدمت داد بدون اینکه هیچ مشکلی پیش بیاد. چند هکتار این زمینی که اینجا داریم؟
21
هکتار. 1 هکتارشو بده کاربریش عوض کن، دو تا بیمارستان دیگه میتونی درست کنی. کاری نداره. الان شما یه دونه کلینیک باید درست کنید اینجا، سرپایی ارجایی، چون نمیشه بیمارستان بزنی مریض جای دیگه ببینم و بعد بیان اینجا. شما حتما باید کلینیک به اصطلاح سرپایی داشته باشید که مریض بیان، از اونجا هم لازم شد بیان بستری بشن.
رئیس جمهور در پایان از تلاش مستمر دولت برای ساخت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بیشتر در سایر شهرها و استان‌های کشور خبر داد. سید محسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
با حضور رئیس جمهور در سال روز 50 سالگی اورژانس از خانواده شهدا و برگزیدگان اورژانس قدردانی شد. آقای ظفرقندی وزیر بهداشت در حاشیه این مراسم از اجرای مرحله اول طرح پزشکی خانواده خبر داد.
الان در جلسه که امروز صبح با دانشگاه هامون داشتیم، بحث پزشکی خانواده رو در اون بخشایی که آمادگی دارند که عمدتاً الان فعلا بخشای روستایی ما و شهرهای زیر 20,000 تا مناطق محروم اینها اصلا تعریف کردیم، کنترل کردیم که آمادگی ارجاع به سطح 2 و 3 و بعدم بازخورد از سطح 3 و 2 به 1 این اتفاق باید بیفته.
یعنی از امروز تو روستاها و شهرهای زیر 20,000 نفر شروع شده؟
شروع کردیم
ان شاء الله. مثلا یعنی از امروز روستایی عزیزمون که میره بعد اول بره پیش پزشک عمومی مرکز بهداشتی، یه ضرب نمیتونه بره پیش متخصص.
هفته بالاخره، حالا امروز دقیقاً که از همین هفته، بله این کار
مستقیم است، نمیتونه بره پیش متخصص.
من میتونه بره، هزینه شو
خودش آزاد میده.
برای اینکه پوششش مشمول کسانی میشه با پوشش بالا، یعنی اگه کسی تو مسیر ارجاع بیاد بستری شد رایگانه، رایگان، یعنی فرانشیز هم نمیده. برای دارو و تاثیربرداری و اینا 15% فرانشیز میده که اونم کمتر از حد معمول هست، ولی مسیری که ما تعریف میکنیم در اون بخشی که الان تعریف شده، این گفته هنوز کامل نیست، به تدریج این قدم رو برمی‌داریم و لازمش هم اینه که خب منابع حوزه سلامت تامین بشه.
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در افزایش ظرفیت پزشکی محقق و اجرایی شد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت پیشتر ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در دفترچه کنکور امسال 1,000 عدد کمتر بود که با پیگیری‌ها این عدد اصلاح شد. آقای خسروپناه:
افزایش ظرفیت پزشکی خب قانون 4 سال بود و برای امسال در خود شورا مصوب شد که اون افزایش بیش از 20%ی که در سال اول و دوم سوم انجام شده بود از سال چهارم کم بشه و مابقی در واقع در سال چهارم اضافه بشه. به این معنا هر سال 20% افزایش ظرفیت اتفاق افتاده. برای تفسیری وزارت بهداشت داشت که دانشجویان خارجی رو هم که جذب کردن اونا هم جز این مصوبه باشه که دیگه خب خارج شد و قرار شد از داوطلبین داخلی در واقع این مصوبه کامل اجرا بشه.
رئیس دستگاه قضا با حضور در بنیاد شهید و امور ایثارگران با جمعی از خانواده‌های معظم شهدای دفاع مقدس 12 روزه در فضای صمیمی دیدار کرد. آقای محسنی اجعی در این دیدار بر اجرای کامل قوانین مرتبط با حوزه شهدا و ایثارگران تاکید کرد و گفت همه قوانین مرتبط با حوزه شهدا، جانبازان و ایثارگران باید به صورت کامل و جامع اجرایی شود. رئیس قوه قضایی افزود تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا همه مفاد تفاهمنامه امضا شده میان قوه قضایی و بنیاد شهید اجرایی شود و هر بند و مفادی که از این تفاهمنامه را به مرحله اجرایی نرسیده به ما گوشزد کند تا نسبت به عملیاتی شدنش تلاش کنیم.
رئیس مجلس در اولین کارسوق حکمرانی داده‌محور که با حضور جمعی از دانش آموزان نخبه برگزار شد، با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در تجاوز به تمامیت ارضی ایران در جریان جنگ تحمیلی 12 روزه و حمایت کشورهای مختلف از این اقدام تجاوزکارانه گفت: در جنگ 12 روزه دیدیم که ناتو، آمریکا و رژیم صهیونیستی در یک طرف قرار داشتند و ما در یک طرف، و این افتخار نظام جمهوری اسلامی است که با قدرت در مقابل آنها ایستاد و آنها را وادار کرد که از جمهوری اسلامی عاجزانه درخواست آتش بس کنند. رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه برای پیشرفت کشور نیازمند اهمیت دادن به نقش نخبگان در جامعه هستیم گفت: مسئولان در همه سطوح موظف هستند استعدادهای بالقوه نخبگان را به بالفعل تبدیل کنند. در این مراسم پس از ارائه تعدادی از دانش آموزان درباره راه حل برخی از مشکلات کشور، از 5 تیم دانش آموزان نخبه برگزیده تجلیل شد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در سفر به عربستان با ولیعهد این کشور دیدار و گفتگو کرد. آقای لاریجانی صبح سه‌شنبه در پاسخ به سفر خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی به تهران در فروردین امسال و در چارچوب افزایش همکاری‌های دو جانبه به این کشور سفر داشت. گزارش همکارم شوبری با توضیحات علیرضا عنایتی سفیر ایران در عربستان رو بشنوید.
ریاض سومین مقصد مأموریت بین المللی دبیر شورای عالی امنیت ملی بعد از عراق و لبنان است. حضوری که فراتر از دست دادن‌های دیپلماتیک، حامل پیام‌های پرمعناست. پیام‌هایی که می‌تواند روایتگر اراده نو برای گفتگوهای جدید منطقه‌ای باشد.
روابط ایران و عربستان روز به روز و ماه به ماه و هرچه که پشت سر می‌گذاریم رو به تقویت و رو به گسترش است و حتما این سفر می‌تونه ابعاد جدیدی رو به همکاری‌های ایران و عربستان درمان اضافه بکنیم.
بین این گفتگوها ایده خاص مطرح است. پیشنهادی که دبیر شورای عالی امنیت ملی مطرح کرده. تشکیل اتاق عملیات مشترک علیه رژیم صهیونیستی.
در چارچوب تهدیدات مستقیمی که از سوی اسرائیل نسبت به این منطقه رژیم صهیونیستی صورت میگیره، اقتضای همکاری کشورهای منطقه به ویژه ایران و عربستان برای برقراری صلح و ثبات امنیت در منطقه خلیج فارس کاملا ضروری.
نشانه ای از تمایل ایران برای همکاری امنیتی مشترک علیه یک دشمن مشترک.
آقای لاریجانی یک دیدار با وزیر دفاع این کشور یعنی آقای امیر خالد بن سلمان خواهد داشت، فردی که در فروردین ماه به تهران سفر کرده بود و یک پیام ویژه از سمت پادشاه عربستان به تهران آورد. این رو باید اشاره بکنم که آقای امیر خالد بن سلمان فقط به عنوان وزیر دفاع شناخته نمیشه، بلکه به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در عرصه قدرت در عربستان معروف هست.
این ملاقات ها در حالی انجام می شود که منطقه شاهد تغییرات مهمی در توازن قدرت و تحرکات دیپلماتیک گسترده است. حسنی سادات شبیری، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، ریاض.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان همچنین با وزیر دفاع عربستان سعودی دیدار و درباره آخرین تحولات منطقه‌ای رایزنی کرد. آقای لاریجانی و خالد بن سلمان در این دیدار درباره اوضاع منطقه‌ای، تلاش برای تحقق امنیت و ثبات در غرب آسیا و همکاری‌های دو جانبه در همه زمینه‌ها به ویژه دفاعی گفتگو کردند.
سند یادداشت تفاهم 22مین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان امضا شد. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تفاهمات گسترده این کمیسیون گفت در حوزه‌های فرهنگی، صنعتی، تجاری، حمل و نقل، علمی و گردشگری توافقات ارزشمندی به دست آمد. خانم فرزانه صادق افزود اکنون حجم مبادلات تجاری ایران و پاکستان حدود 3 میلیارد و 100 میلیون دلار است و توافقات این کمیسیون مسیر دستیابی به هدف 10 میلیارد دلاری را هموار خواهد کرد. وی گفت در این راستا در زمینه تهاتر کالا، حمل و نقل جاده‌ای و افزایش تردد کامیون‌های ایرانی در خاک پاکستان، توسعه بازارچه‌ها و مرزهای مشترک و همچنین ارتقای مسیر ریلی کویت تفتان زاهدان گفتگو و توافق شد. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به امضای 12 تفاهم در سفر اخیر رئیس جمهور به پاکستان اعلام کرد در کمیسیون 22 هم 13 تفاهم نامه اجرایی دیگر نهایی شد که به زودی ابلاغ و با پیگیری‌های مستمر دو طرف عملیاتی خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور هم در دیدار وزیر تجارت پاکستان بر فعال شدن بازارچه‌های مرزی دو کشور تاکید کرد. آقای عارف تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان را ضروری خواند و گفت سطح روابط دو کشور باید در زمینه‌های مختلف فراتر از سطح موجود باشد و بخشی از این مبادلات می‌تواند از طریق تهاتر انجام شود. جام کمال خان وزیر تجارت پاکستان نیز گفت ظرفیت‌های زیادی در دو کشور برای افزایش سطح روابط به ویژه مبادلات اقتصادی وجود دارد و این روابط باید ارتقا یابد.
بازداشت زن ایرانی حامی فلسطین در فرانسه به 200مین روز خود رسید. مهدی اسفندیاری استاد ایرانی دانشگاه لیون فرانسه از 10 اسفند سال گذشته به جرم انتشار مطالبی در فضای مجازی در اعتراض به نسل کشی در غزه دستگیر شد.
وضعیت همچنان وخیم است. این را روزنامه لوموند فرانسه درباره خشونت علیه زنان در این کشور نوشته. این روزنامه تاکید می‌کند اعتماد عمومی به سیستم قضایی فرانسه که از قبل شکننده بود، جای خود را با سوءظن عمومی عوض کرد. علت این سوءظن عمومی هم برخورد دوگانه با پرونده هاست که در یک جا پیگرد قانونی صورت می گیرد و در جایی دیگر پرونده ها بدون حتی ابتدایی ترین بررسی ها به سادگی مختومه می شوند. یکی از همین پرونده ها که بدون ابتدایی ترین بررسی ها در سیستم قضایی فرانسه یک زن را از 6 ماه و نیم پیش به سلول انفرادی زندان انداخته، مربوط به مهدیه اسفندیاری یک مترجم ایرانی است.
خواهر من در واقع فارغ التحصیل ارشد دانشگاه الزهرا رشته زبان مترجمی زبان فرانسه بودن و در دانشگاه لیون فرانسه هم زبان شناسی می خوندن. روز 10 اسفند 1403 در واقع حدود 15 نفر مامورین امنیتی فرانسه وارد خونه خواهرم شدن. خواهرم رو بردن زندان فرن فرانسه که حالا زندانی هستش که در واقع قاتلی متجاوزین در واقع اونجا هستن.
یعنی زندان مخصوص زنان هم نیست؟
نه نه، مخصوص زنان اصلا نیست. 73 روز که گذشت ما تازه تونستیم با ایشون صحبت بکنیم. شکنجه روحی دارن و این خب خیلی آزارشون میده.
دادستانی فرانسه میگوید مهدی اسفندیاری مطالبی را در کانال تلگرامیش برای حمایت از مردم غزه نوشته که به معنای حمایت از تروریسم است. اقدامی برای وادار کردن حامیان فلسطین به سکوت در فضای مجازی. فرانسه طی 2 سال گذشته همواره اعتراضات خیابانی به نسل‌کشی در غزه را هم سرکوب کرده و طبق گزارش رسانه‌های مختلف فرانسوی صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی را هم متوقف نکرده. اما از سوی دیگر رئیس جمهور این کشور نمایش به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین را در مجامع بین‌المللی بازی می‌کند.
همکاری برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین و آغاز این حرکت سیاسی تنها راه رسیدن به صلح است.
رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با آغاز عملیات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه، 106 فلسطینی از بامداد سه‌شنبه در نقاط مختلف این باری که به شهادت رسیدند. 91 نفر از شهدا در شهر غزه شهید شدند. همزمان با آغاز عملیات زمینی ارتش صهیونی که با بمباران هوایی و توپخانه‌ای شدید پشتیبانی می‌شود، بیش از 800 هزار نفر همچنان در شهر غزه حضور دارند. این در حالی است که ارتش رژیم صهیونی مدعی است تاکنون 350 هزار نفر از ساکنان شهر غزه آنجا را ترک کردند. همزمان دفتر حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی از حملات زمینی ارتش صهیونیستی به شهر غزه اعلام کرد حملات اسرائیل مناطق مسکونی، چادرها و مدارس را هدف قرار داده است. دبیر کل سازمان ملل هم با تاکید بر اینکه آنچه در غزه اتفاق می‌افتد از نظر اخلاقی، سیاسی و قانونی غیر قابل قبول است گفت، اوضاع غزه و کرانه باختری را به دادگاه کیفری بین‌المللی گزارش خواهم داد. با تشدید اوضاع انسانی همزمان با آغاز تجاوز زمینی طی 24 ساعت گذشته 3 نفر دیگر بر اثر تشنگی و گرسنگی در بیمارستان‌های غزه به شهادت رسیدند که شامل 1 کودک نیز می‌شود. بدین ترتیب مجموع شهدای ناشی از قحطی به 428 نفر رسیده است که 146 نفر از آنها کودک است. در عرصه سیاسی رئیس حزب دموکرات‌های رژیم صهیونیستی همزمان با تحرکات ارتش این رژیم برای یورش به شهر غزه گفت طرح اشغال شهر غزه به منزله اعلام جنگی از سوی نتانیاهو علیه اسرائیل است. رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی هم گفت عملیات زمینی ارتش در حالی انجام می شود که خطرات این عملیات به رؤسای سیاسی اعلام شده است. خبر دیگر این که منابع صهیونی فاش کردند عملیات در غزه به درخواست واشنگتن به تدریج آغاز شد و واشنگتن در این عملیات محدودیتی برای اسرائیل ایجاد نکرده است.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حملات موشکی و پهپادی این کشور به تل آویو و ایلات در سرزمین‌های اشغالی خبر داد. سرتیب یحیی ساری گفت یگان موشکی این کشور با 1 فروند موشک بالستیک فراسوت فلسطین 2 عملیاتی دقیق علیه 1 هدف حساس در شهر یفا تل آویو انجام داد. به گفته سخنگوی نیروهای مسلح یمن این عملیات با موفقیت انجام شد و به فرار میلیون‌ها شهرک‌نشین صهیونیست اشغالگر به پناهگاه‌ها منجر شد. به گفته فرودگاه رامون در منطقه ام برشاش در ایلات در جنوب فلسطین اشغالی هم هدف حمله پهپادی ارتش یمن قرار گرفت. رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند در پی این حملات آژیر خطر در حیفا، تل آویو و مرکز سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمد. این حملات در حالی صورت گرفت که هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه بندر هدیده یمن را 12 بار هدف حملات متجاوزانه قرار دادند.
یارانه نقدی به حساب دهک‌های اول تا سوم واریز شد. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد یارانه نقدی مرحله 175 مربوط به شهریور 1404 به مبلغ 11.2 همت به حساب 10,217,000 سرپرست خانوارهای دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز شد و هم اکنون قابل برداشت است. بر اساس دهک‌بندی اعلام شده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 28,061,000 280 نفر در دهک‌های اول تا سوم قرار دارند. این در حالی است که در مرداد امسال یارانه نقدی برای 28,094,402 نفر در دهک‌های 1 تا 3 واریز شد که نشان می‌دهد طی یک ماه گذشته 33,222 نفر از یارانه بگیران دهک‌های اول تا سوم حذف شدند.
روزهای پایانی تابستان و مسافرانی که به قصد سفر دل به جاده ها زدند.
تو روزهای پایانی شهریور بازار سفر و ایرانگردی همچنان داغ داغه. برخی از سفر برمیگشتند.
داریم بریم سمت خوزستان.
اهل خوزستانی؟
بله.
ما از مازندران بریم قم.
تهران بودیم الان برگردیم لرستان سلامت باشید.
ما امسال سمت ملایه رفتیم، همدان رفتیم، دیگه کاشان.
ماشاءالله کلی شهر رفت. سفرتون چند روزه بود؟
3-4 روز، 4-5 روز.
خوش گذشت؟
خدا رو شکر بد نیست.
و برخی تازه راهی جاده شدن.
میبریم قم، فردا میشاءالله میبریم کاشان.
کجا اومدین؟ کجا میرین؟
از مشهد اومدیم تهران، داریم میریم قم.
مسافر همه جا میرین دیگه؟
هر جا که مسافر باشه ما هم در خدمتیم، میریم دیگه.
برخی هم هموطنان عزیزمون رو دعوت کردن برای سفرهای زمستونی.
خوزستان کدوم فصل بیان؟
آخر زمستون با بهار.
شهر خانم‌آباد، پل دختر، تالابای پل دختر، کلماکره پل دختر، درود، آبشار بیشه.
برخی اما سفر کاری داشتن.
مصاحبه کاری.
مصاحبه کاری کجا؟
برای بانک.
انشالله که قبولی.
خیلی متشکرم.
دانش آموزان هم با کلی انرژی برای اول مهر برنامه ریزی داشتن.
خوب شروع کنم، پر انرژی.
آفرین. چه برنامه‌ای داری واسه مدرسه امسال؟
خیلی چیزا.
و تمام این سفرها در سایه امنیت و مراقبت لذت بخش میشه.
تذکر میدی به بابا؟
آره.
اگه تون بره؟
آره.
سرعتش معمولا چقدره؟
180.
حضور فیزیکی پلیس میتونه مانع باشه برای کسایی که تخلف میکنن.
کمتر از یک هفته به پایان تعطیلات تابستون باقی مونده. سعی کنید با رعایت نکات ایمنی بهترین استفاده را از این زمان ببرید. فاطمه هنروه، خبرگزاری صدا و سیما.
18 جشنواره آش ایرانی در زنجان آغاز به کار کرد. 40 نوع آش در جشنواره ملی آش ایرانی توسط سرآشپزان پخت می شود. ویژگی امسال جشنواره ملی آش ایرانی حضور سرآشپزان از سراسر کشور است. زنجان تا 28 شهریور میزبان گردشگران در 18 جشنواره ملی آش ایرانی است.
عطر نعناداغ و آش های محلی جای جای ایران عزیز در گاوازنگ زنجان پیچید.
امسال انشالله رتبه اول رو به دست میارم. رقابت تمت عالیه، رقابت خیلی سنگینه.
این روزها میتونید در زنجان طعم انواع آش‌های سالم ایرانی رو به خوبی حس کنید و تا سال آینده به یادگار نگه دارید.
آش زنجان، آش رشته،
آش عباسعلی کرمانشاهی که مخصوص شهر کرمانشاه است،
از استان البرز آش رشته و شعله قلمکار.
40 نوع آش در جشنواره ملی آش ایرانی توسط سرآشپزان پخت میشه. موسوی مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان.
آش‌های مختلف از استان‌های مختلف به خصوص 4 کشور دوست و همسایه امسال در این جشنواره حضور دارن.
پاکستان هستن و اینجا من سمبوسا و کلچه درست کردن، این غذای کشور خودمون هست.
از کشور افغانستان امروز هم این فرصت داشتیم که با ایجاد یک غرفه در نمایشگاه زنجان محصولات خودمون رو نمایی بکنیم.
سرآشپزانی از سراسر کشور با آش‌های مختلف در 18 جشنواره آش ایرانی حضور دارند. میگم آشپز شمایید یا آقا؟
آقا
ایشون.
میگن آشپز که دوتا بشه آش چی میشه؟
عالی میشه، شور میشه،
بی‌نمک. امسال کل کشور 30 استان در این نمایشگاه شرکت دارن در قالب 150 غرفه.
خراسان رضوی، گناباد.
خیلی خوش آمدید. چی آوردید؟
ما 2 مدل آش آوردیم، آش لخشک و شله مشهدی.
همه همشهری ها و همه عزیزان ایرانی جلو تشریف بیارن بالاخره از این آش استفاده کنن.
ما چوپان رضوانی اشعری ترکمن استان گلستان آمدیم، صنایع دستی آوردیم.
سازمان هواشناسی برای شمال غرب کشور بارش و باران و برق پیش بینی کرد. امروز چهارشنبه در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاعات البرز غربی و شمال آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی می‌شود. همچنین تا اواخر هفته در جنوب سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی کرمان، برخی نقاط هرمزگان و جنوب شرق فارس در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب رشد ابرهای همرفتی، رگبار، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک انتظار می‌رود.
و امروز چهارشنبه 26 شهریور 1404 هجری شمسی، 24 ربیع الاول 1447 هجری قمری و 17 سپتامبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح بفق تهران ساعت 4:24 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:48 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل.
صدای زندگی.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینج صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
ما قصه سکندر و دارا نخوانده ایم، از ما بجز حکایت مهر و وفا مپرس. به نام خدا که نامش بهترین سرآغاز است، و سلام به شما جانان و نازنین شنوندگان رادیو. این شما و این شبهای ایران. شب بر همه شما خوش باشه. ممنون که همراه هستید و لحظه های عزیز عمرتون رو با ما شریک میشید به وقت مهربانی. شبها که عاشقان در گوش معشوقشون نغمه های عاشقانه میخونن، پیچ رادیو باز میشه تا نغمه خودش رو به گوش شما برسونه، چرا که ماهی به آب زنده است و آدمی به عشق. در این شبهای پایان شهریور چه خوش سعادتیم ما که میزبان شماییم در رویداد ایران جان، اصفهان ایران، و آمدیم که بگیم آماده هستیم برای اینکه در رگهای ما جاری کنید آفتاب و شعری رو که در بودن و حضورتون دارید. به قول شاعر که میگه چه خوش صید دلم کردی بنازم چشم مستت را، که کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمیگیرد، خوشتر از بودن و دل به دل شما نازنینان دادن، از اون بهتر دیگه چیه در این وام داده نکو. پس با ما همراه باشید با ویژه برنامه شبهای ایران از رادیو اصفهان که قرار امشب به موضوع میراث فرهنگی استان اصفهان بپردازیم. اما راه‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان عزیز و مهربان، هم تلفن هم پیامک. اگه میخواید تلفن بزنید شماره 34162 رو به خاطر داشته باشید، و اگر خارج از استان اصفهان هستید دیگه میدونید پیش شماره اصفهان 031 هست، یعنی اول باید شماره گیری بفرمایید 031 و بعد 34162. و اگر پیامک میفرستید شماره 30333 در اختیارتونه.
وقتی دل سودایی میرفت به باستان ها تا خار غم عشق تاریخ در دامن
شبتون بخیر دوستان عزیز، امیدوارم که رو به راه باشید، فرصت داشته باشید تا پایان برنامه امشب شبهای ایران رو از رادیو اصفهان بشنوید. فرصت که چه عرض کنم، امیدوارم که بتونید حداقل بیدار بمونید. اما امشب در مورد میراث فرهنگی استان اصفهان با شما صحبت میکنیم و بد نیست که این واژه رو تعریف کنیم. عرض می کنم که میراث فرهنگی به مجموعه از ارزش‌ها، سنت‌ها، آثار تاریخی و هنرهایی اطلاق میشه که از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه و در واقع بخشی از هویت فرهنگی یک ملت رو تشکیل میده. حالا این میراث شامل آثار باستانی، بناهای تاریخی، زبانها، آداب و رسوم و همینطور هنرهای دستی و معاصره که البته هر کدام از اینها هم داستانی از تاریخ و فرهنگ یک قوم رو روایت میکنه. میراث فرهنگی نه تنها گنجینه ای از دانش و تجربیات گذشتگانه، بلکه به تقویت حس تعلق و افتخار ملی در بین مردم کمک میکنه. میدونید دیگه حفاظت از این میراث بسیار ضروریه و کشورهای مختلف هم با تصویب قوانین و مستندسازی آثار فرهنگی سعی در حفظ و نگهداری از این گنجینه ها دارن. میراث فرهنگی میتونه عامل جذب گردشگران باشه و همینطور میتونه موجب رونق اقتصادی و آشنایی با سایر فرهنگ ها هم بشه. بنابراین زنده نگه داشتن این میراث نه تنها وظیفه فرهنگیه، بلکه فرصتی برای توسعه پایدار هم محسوب میشه. یه تقسیم بندی جامع و کامل از میراث فرهنگی داریم. در واقع دو نوع تقسیم بندی شده، یکی میراث فرهنگی ملموس و دیگری میراث فرهنگی ناملموس. حالا اینا چیا هستن؟ میراث فرهنگی ملموس شامل بناها، نقاشی‌ها، مجسمه‌ها، همینطور مساجد، کلیساها، معابد، قلعه‌ها و از این دست هست. و میراث فرهنگی ناملموس اینا شامل زبان و گویش، قصه ها، غذاها و مسائلی اینطوری میشه. حالا سوقات هر شهر و دیاری هم جز میراث فرهنگی اون منطقه محسوب میشه. حالا بسته به این که سوقات چی هست، یا ملموسه یا ناملموس دیگه، یعنی خوراکه ها و غذاها و ادویه ها و چیزهای شبیه به این ناملموسه و چیزهای دیگه ممکنه جز ملموس تقسیم بندی بشه، به هر حال جز میراث فرهنگی اون منطقه است. حتما میدونید که در شهر و دیار شما سوقاتی های خاص چی هست، ولی امشب بخواییم در این بخش یه مقداری شما رو با سوقات اصفهان هم آشنا کنیم دیگه. بفرماییم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. از افسانه شهرهای ایران، شهر افسانه‌ای اصفهان سلام عرض میکنم حضور همه شما هموطنان عزیزم. در این بخش گزارشی میخوام لحظاتتون رو شیرین کنم با یه گزارش دلچسب از سوقات معروف اصفهان، گز خوشمزه و خوشتعم.
سلام به شما، من تقیه پنجه پورم به میگم دای تقیه.
ایشون گستاز قدیمی اصفهان با 50 سال، نیم قرن سابقه.
بله.
الان هم تو کارگاه گستازی هستیم، دستگاه هم برای اون صدایی که میشنوین این صدای دستگاه بسته‌بندیه که به صورت بهداشتی بسته‌بندی
میکنه. دست پشت خالت نداره، خودش میپیچه میریزه پایین و دست خالت نداره هیچی.
دای تقی از گز اصفهان بگید که اینقدر مرغوبه، با کیفیت، یکی از سوغات خوشمزه ما هم هست.
والا گز که عمل و اردنش مهمه. خب اول که مثالشو براتون بگم.
بله.
کلاگوزه، شیکره، بعد سفید تخمق میزنیم توش، خب این مراهر داره تا برسه. بعد هم گل گز داره، گلاب داره، گزه گزنجبین داره و پرنزبین داره. اینا برا تم و عطر گزه.
اینا مخلوط میشه با هم دیگه.
حالا اینا را میتونیم نریزیم، فقط گزه ساده بریزیم.
گزه ساده باشه که تمدار نیست.
نیست.
الان توی این طبقه میبینم گزی که شما در واقع پهن کردید توی سینی های مخصوص.
بله.
این گز آماده است که بره قطعه بندی بشه.
بله، این گز آماده است. الان پاتیل در اومده، پهن کردیم
خنک بشه.
بله، این فردا صبح دیست توی اصال میذاریم و میذاریم بیرون و خنک میکنم. بعد با این ماشین برش میدیم، بعد از برش علک میکنیم، خورداشو در میاریم، بعد میریزیم اینجا پرس میکنیم.
بله.
بعد هم میریزیم اینجا، اون هم زباشه
دسته بندی میشه.
بله، اینو مانی مردی هم مانی مانی
بخورن و کیف کنن.
خوشحالم که تو این شغلم، چون شیرین کننده، بریکت داره و خیلی دلمون بخواد به مردم خدمت کنیم. به خدا، به پیر، به پیغمبر کاری به استفادش نداری.
میخواین محصول خوب بدیم با کیفیت.
بخواین بدیم بیرون.
قربونه شما، زنده باشی دای تقی جونم.
لعنتونو شریف.
به به، چه گزی هم آوردن برامون. به به، ببخشید آقا دیگه نمیتونم صحبت کنم. چند درصد این؟
28%.
28% مغز پسته.
بله. 40% داریم مغز پسته. 28% مخلوط داریم پسته با بادوم، 18 داریم پسته با بادوم، و بالاتر هر که میاد سفارش بده همراه برد.
دست شما درد نکنه آقا، خیلی ممنونم از شما. کام گزارشگر برنامه که در پایان گزارش شیرین شد. امیدوارم کام همه ایرانی ها در این ایام فرخنده همیشه شیرین باشه.
زنده باشی، سلامت باشی، خدا حافظ، همیشه سلامت باشی.